بسم الله الرحمن الرحیم. 6 فروردین 1402 قاعده قسمت استاد حاجی قاینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث در قسمت یکی از مباحث مهم فقهی است که فقها عمدتاً اون رو در دو جای فقه مطرح کردند، یکی در کتاب قوا به مناسبت و دیگری در بحث کتاب شرکت. البته برخی از بزرگان هم بحث قسمت رو مثل کتاب البیع یک کتاب مستقلی قرار دادن، کتاب القسمه. منظور از قسمت همون تقسیم مال مشترک علی اجمالهی، و به این مناسبت در کتاب شرکت مطرح شده، کما اینکه طرح این بحث در کتاب قوا که عمدتاً فقها اونجا مطرح کردند به عنوان اینه که این خودش یکی از موازین فصل خصومته. همانطوری که قسم، یمین، بینه، نکول، اینها از موازین قضائه، یکی از موازین هم در فرض مطالبه برخی از شرکا به تقسیم قسمته. با قسمت و افراز اون اختلاف بین متنازعین در حقشون مرتفع میشه. به این مناسبت تو کتاب قوا مطرح شده. اونی هم که کتاب مستقل طرحش کرده ناظر به اینه که بحث قسمت خودش یک اصلا عنوان معاوضه‌ایه برای خودش. ما یه معاوضه‌ای به عنوان بیع داریم، یه عقد اجاره داریم، یه معاوضه‌ای به عنوان قسمت. گرچه این معاوضه بیع نیست، اما این خودش نوعی معاوضه است. کما یأتی تفصیله انشاءالله. ما در فقه یه قسمت داریم، اینی که محل بحثه، یه قسم داریم. قسم اونیست که مربوط به کتاب و نکاحه. در فرض تعدد زوجات، اینکه مدتی رو که زمانی رو که زن مستحق، نه قضیه هم خوابگی مصطلح، بلکه شب رو بیتوته عند الزوج با تعدد زوجات، قسم خودش عنوانیه که هر چهار شب یک شب حق زوجه است در این که مرد اونجا و نزد او بیتوته بکنه. اون قسمتی که محل بحث در اینجاست، بحث قسمت مربوط به مال مشترکه. و اما اون قسم خودش یک اصطلاح خاصی است مربوط به کتاب و نکاح. مباحث قسمت در کلمات بزرگان، مخصوصا در اون منوالی که ما میخواد بحثمون انشاءالله برش ادامه پیدا بکنه، به صورت مضطرب و غیر منقح مطرح شده. یعنی مسائل مختلف مربوط به قسمت رو بدون هیچ نظمی عموماً الا برخی از بزرگان که براش یک نظمی و کیفیتی در تقسیم و نظم مطرح کردن، که منظور من از این بحث مرحوم محقق کنی قدس سره که این بحث رو به نظم درآورده، کما این که ایشان کل کتاب قوا رو به صورت منظم بحث کرده. معمولا بحث بزرگان در کتاب القوا اون نظمی رو که در دیگر ابواب فقهی وجود داره در کتاب القوا اون نظم رو ندارن، به خلاف محقق کنی که یک نظم مناسبی به کل مسائل باب قوا و از جمله به بحث قسمت داده. ما برای اینکه بحث نظمی پیدا بکنه تعریفی رو از قسمت عرض میکنیم تا به تبع اون ارکان قسمت، ارکان مباحث قسمت، فصول مباحث مربوطه به قسمت روشن بشه. در کلمات کثیری از فقها از جمله مرحوم محقق قدس سره در شرایع و غیر ایشان تعریفی رو که از قسمت ارائه کردن با اختلاف در عباراتی که دارن مردش به این قضیه است که تقسیم قسمت عبارت است از تمییز نصیب برخی از شرکا از نصیب دیگران. ماهیت و حقیقت و تعریف قسمت رو این قرار داده: تمییز نصب شرکا و نصیب برخی از برخی. این مقدار از تعریف برای معرفی اجمالی قسمت خوبه، که همونم بیشتر منظور در قسمت تعریف نیست و اون چه در کلمات عده فراوانی از بزرگان در اشکال بر این تعریف بردن و اکسن مطرح شده مبنیه بر این که این تعریف حد تام باشه، در حالی که این تعریف مجرد یک معرفی اجمالی از قسمته و الا به عنوان حد تام می که بخواد تمام موارد قسمت مصطلح رو شامل بشه و شامل مواردی که خارج از قسمت مصطلح نباشه نیاز به یک دقت در تعبیر بیشتری داره و ضرورتی هم در اون نیست. از جمله اشکالاتی که بر این تعریف شده مرحوم سید قدس سره در ملحقات عروه، مرحوم سید بحث شرکت رو کتابی در عروه، یکی از کتب عروه داره، ولی بحث قسمت در کتاب القضاء ملحقات عروه اونجا آمده. در اونجا وقتی که این تعریف رو از بزرگان نقل میکنه در ملحقات، اشکالی که به این تعریف میکنه میگه که اولا اینه که کلمه تمییز تبدل پیدا کنه به کلمه تعیین. قسمت تعیین حقه نه تمییز حق، چرا که تمییز مستبطنه که انه تعیین حقه، که به واسطه قسمت اون حق متعین تمیز پیدا میکنه، مثل مورد علم اجمالی که انسان نمیدانه کدوم یک از این دو اینا نجسه. تمییز نجس یعنی تعیین اون نجس واقعی، تشخیص اون نجس مردد فلبین که یک تعین واقعی داره. در مورد قسمت که این چنین نیست، حق شرکا در مورد قسمت تعینی نداره، چون حق شرکا مشاع در کل ماله. اینطور نیست که ابهام داشته باشه، تردید داشته باشه، حق مردد باشه که کدوم قسمت از ماله و شما با قسمت اون حق مردد رو مشخص کنید. اتفاقا قسمت خودش تعیین حق ایجاد میکنه. اون چه قبل از قسمت مربوط به شریک نبود برای او تعیین پیدا میکنه. و رضا مرحوم سید فرموده حداقل اینه که باید کلمه تمییزی که در این تعریف آمده به کلمه تعیین تغییر داده بشه، چون ما در مورد تقسیم و قسمت اینگونه نیست که یک حق متعین فلبین رو به واسطه تقسیم اون رو مشخص کنیم. نه، شأن قسمت شأن ایجاد حق در حقیقت. حق قبل از قسمت مشاع بود، بعد از قسمت تعیین میشه در یک ناحیه خاصی. زمینی که قبل از قسمت حق دو نفر شریک درش مشاع بود، به واسطه یک قسمت جانب شرقی و جانب غربی هر کدوم بر یکی از دو شریک تعیین پیدا میکنه. و این گونه نیست که قبل از این قسمت یک تعیینی در واقع داشته، ما نمیدونستیم با این تعیین پیدا بکنه. و لذا در قضیه قسمت نظیر تعیین مصداق، میگم نظیر، نه دقیقا خود اون، نظیر تعیین حق مستحق در موارد استحقاق کلیه. طرف یک کیلو گندم خریده، 50 کیلو برنج خریده به صورت کلی، فروشنده وقتی که این گونه رو برمیداره به مشتری میده، این گونه نیست که حق مشتری تمیز پیدا بکنه، بلکه حق مشتری با این تعیین پیدا میکنه و قبل از این تعیین حقش متعین نبود مگر به عنوان کلی. کلی بود در ذمه. با تعیین بای حق مشتری را در اون معین خارجی، حق از کلی بودن خارج میشه و تعیین پیدا میکنه در اون شخص خارجی. و این گونه نیست که تعیین مصداق کاشف از تعیین اون در واقع باشه، یعنی کشف بشه از این که من حین البیع همینی رو که بایه بعد از 6 ماه به مشتری تحویل میده، همین شخص رو مشتری مالک بوده، این شخص مالک مشتری نبوده واقعا. با تعیین تعیین پیدا میکنه، ولذا اثرش در نماع متخلل بین این مدت ظاهر میشه. گوسفندی که براس بایه میگه من یه گوسفند با یه مواصفاتی فروختم، 6 ماه دیگه تحویل میدم کلی، این گوسفندی رو که الان بعد از 6 ماه میاد تحویل میده، حمل این گوسفند مال بایه نه مال مشتری، چون بایه گوسفند مجرده از حمل فروخته نه حامل، ولذا نتاج این گوسفند مال بایه. عوائد و نماعات این در بین زمان بی و زمان تحویل اون مربوط به بایه میشه. در زمان تسلیم حق مشتری در ضمن این از زمان تسلیم تعیین پیدا میکنه، نه اینکه با این تسلیم معلوم میشه که این مبیع منحصر در این بوده و کاشف باشه از این که من عین البیع این مال مشتری بوده تا نماعات بین زمان بیع و زمان تسلیم مال مشتری باشه. و لذا قضیه قسمت از قبیل و نظیر، این که نمیگم عینه چون یه خصوصیتی باز متفاوت بین قسمت و بین تعیین کلی هست که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد، یک جهت فارغ دقیقی در این قسمت باز وجود داره، ولی نظیره فعلا برای تنظیر پس یه همین مقدار بس که تعیین در مورد قسمت حق شریک با قسمت تعیین پیدا میکنه، نه اینکه تعیین ثابت با قطع نظر از قسمت در ضمن تعیین مشخص میشه. و لذا مرحوم سید فرموده قسمت تمییز نیست، ولو مشهور فقها در شرایع و غیر شرایع قسمت رو به تمییز تعریف کردن، ایشون فرموده تمییز درست نیست بلکه تعیینه. و عرض من اینه که نظیر تعیین حق مشتری کلی در ضمن یک مصداق، منتها حالا در مثل کلی و مصداق لااقل مصداق کلیه، اما در قسمت مصداق هم نیست برای حق کما یأتی التنبیه علیه انشاءالله تعالی. پس بنابراین این تعریف بگیم قسمت تمییز حق، تعیین حق در بعضی از تعبیرات، تمیز حق در بعضی از تعبیرات، افراز حق، شاید تعبیر به افراز ادق باشه، ولی در همونم یک اشعاری هست به این که حق ممزوج شده، در حالی که قسمت همه جا به مزج نیست. بله اگر نخود و لپه مثلا لپه زید و لپه عمر با هم قاطی بشه این موجب شرکته، ولی این گونه نیست که شرکت همه جا به مزج باشه و با قسمت افراز بشه حق، بلکه تعبیر دقیق همینه که مرحوم سید در ملحقات فرموده تعیین حق، قسمت تعیین حقه، نه تمییزه، نه افرازه، نه تمیزه، بلکه تعیین حق شریک در ضمن اون حصه معین. خب از این تعریف ارکان قسمت دیگه باید در بیاد. پس موضوع قسمت عبارت شد از مال مشترک، حالا اینم علا اجمال مال مشترک، عین، دین، منفعت، حقوق، اینا تفاصیلیه که در ضمن اون مال مشترک مطرح میشه که اصلا شرکت در عین، شرکت در منفعت، شرکت در حقوق. در کتاب و شرکه اینا مطرحه، منتها آیا صحیح عقد شرکت در غیر اعیان مثل شرکت در دین، عقد شرکت در ابدان و منافع، خب اینا مربوط میشه به کتاب شرکت. فعلا علا اجمالی اونجایی که شرکت محققه، قسمت منشأ تعیین حق، موجب افراز و تعین حق. حالا حق اینه، متعلق حق دینه، منفعت، مثل سکنای دار، خانه ای که ملک دو نفره، منفعتش هم مال این دو نفره. این منفعتش رو چجوری تقسیم کنن؟ تقسیم ازمانی، تقسیم اجزایی. به هر حال یکی از ارکان شرکت و قوام، از ارکان قسمت و قوام قسمت، بحث مال مشترکه. و منظور ما فعلا از مال، اهم از حقوق و از اعیان و منافع. خب این رکن رکین باب قسمتی که باید بحث بشه. خب حالا اون چه مشترکه که بخواد تقسیم بشه، عین و منفعت و حق و دین و امثال اینا، کما این که یکی از ارکانش شرکان، مال مشترک، یک رکن شرکا، کسانی که نصیب در مال مشترک دارن، رکن دیگر. از اونجا که اون مال مشترک فعلا جزء ارکان و موضوع قسمت، بحث در این واقع میشه که اصلا فعلا بحث رو در این قسمت میاریم. شرکت یعنی چه؟ یه بحث مهمی رو میخوام خدمت عزیزان مطرح بکنم که در کلمات عموما منقح نیست. حقیقت شرکت، نه در کتاب الشرکه این حقیقت منقح شده، نه در بحث قسمت یا در کتاب قسمت. و بحث هم بحث خیلی مهمی است، ماهیت شرکت. منظور من از ماهیت شرکت، عقد شرکت نیست. عقد شرکت مثل عقد البیع مشخصه، عقدی است از عقود، قراری است بین دو طرف یا بیش از دو طرف بر شرکت در مال، که نتیجه اون قرار شرکته. این میشه عقد شرکت، که یکی از اسباب شرکته. شرکت یکی از اسبابش عقده، دیگر سببش غیر عقد، مثل امتزاج. اگر بنا بشه دو نفر دو لیتر، هر کدوم یک لیتر گلاب دارن، اینا با هم مخلوط شد، ریخت گلاب یکی در گلاب دیگری، یک کاسه گلاب این آقا داشت، یک کاسه گلاب اون آقا داشت، اینا با هم، نه این که مشتبه شد، قاطی شد، تو هم ریخت. یکیشون خیال کرده هر دو مال خودشه، برداشت خالی کرد تو اون دیگری، طرف رسید گفت آقا این مال مال من بود. این گلاب الان میشه گلاب مشترک، اینم یکی از اسباب شرکت. کما این که از موجبات شرکت حکم شارعه، مثل ارث. شارع حکم کرده به این که به موت مورث مال مشترک بین ورثه است. و ممکنه اسباب دیگری از شرکت، فعلا در صدد نیستیم. خب نتیجه عقد شرکت، حکم شارع، مزج و امثال اینا شرکته. خب شرکت یعنی چی؟ حقیقت شرکت چیه؟ که به واسطه قسمت میخواد این شرکت زائل بشه و اون چه قبلا مشترک بود بشه معین و متعین. در حقیقت شرکت و ماهیت شرکت، تنها کسی که من دیدم، حالا بقیه اون چه من مراجعه کردم، در اون چه مراجعه کردم تنها کسی که بحث رو نسبتاً منقه مطرح کرده و در همین فصل قسمت از کتاب القوا هم مطرح کرده، مرحوم محقق کنی اهل الله بقامه شریفه. ایشون در تصویر قسمت 4 وجه ذکر فرموده که به نظر ما تمام وجوهی که ایشان ذکر کرده با اون شرکت واقعی متفاوته و تا الان کار در یادداشتی که ما داشتیم برای قسمت 6 تصویر ما مطرح کردیم، علاوه بر این تصویراتی که در کلام محقق کنی آمده 4 تصویر، 2 تصویر دیگر زمیمه اون کردیم. و ما این اقسام رو برای اینکه آنونم مرجعی داشته باشن در مراجعه، فعلا طبق اون ترتیبی که در کلام محقق کنی آمده مطرح میکنیم. ایشان فرموده که معنای اشتراک و حقیقت اشتراک و معنای شرکت یتصور على وجوه اولها ثانیها ثالثها رابعها تا رابعها آمده. اولین تصویر از شرکت رو ایشون این عنوان کرده، فرموده شرکت، معمولا هم شرکت رو بین 2 نفر فرض کردن و الا خصوصیتی نداره، شرکت ممکنه بین 100 نفر باشه، بیش از اون باشه، حدی نداره، مالی مشترک باشه بین 1,000,000 نفر اشکال نداره. ولی برای فهم مطلب و رسیدن مطلب، معمولا آلون شرکت رو بین 2 نفر فرض کردن، اونم به نصف. خب شرکت بین 2 نفر ممکنه به سهام متفاوت باشه، یک کسی مالک 1/10 خونه باشه، دیگری 9/10 خونه مال او باشه، یکی مالک عشر خونه است، یکی مالک 9 عشر خونه. در قضیه عنوان شرکت و احکام مترتبه بر شرکت و قسمت با اون چه مطرح میشه فرقی نیست بین این که شرکت بین 2 نفر باشه یا بیش از 2 نفر باشه. شرکت اگر بین اشخاص فرض شد 2 نفر یا بیشتر، به سهم مساوی باشه یا به سهام مختلف باشه، تفاوتی نمی کنه. ایشون فرموده تصویر از اول از شرکت اینه که شرکت بین اشخاص به نحو کلی فی المعین. ایشان کلی فی المعین و قسمی از شرکت مطرح کرده و تصویری از تصویرات شرکت، یعنی مثلا من از زید 1 کیلو از این 10 کیلویی که در این انباره خریدم، 1 کیلو برنج از این 10 کیلویی که در این گونیه خریدم، نه 1 کیلوی خاص، این آقا باید از این گونی به من 1 کیلو بده، من 1 کیلو در این گونی شریکم. یعنی چه شریکم در این تصویر؟ یعنی به نحو کلی فی المعین مستحقم. خصوصیت کلی فی المعین چیه؟ خصوصیتش اینه که حق ندارم من در تعیین مدخلیت داشته باشم. فرق بین این شرکت و برخی دیگر از اقسام شرکت، اگر 2 نفر از پدرشون 1 گونی برنج ارث بردن، تعیین حق این 2 نفر منوط به رضایت هر دوست. ولی اگر منی که یک کیلو از این آقا یا اصلا 9 کیلوی از 10 کیلو به نحو کلی فی المعین خریدم، ولایت تعیین حق من با فروشنده است. یعنی فروشنده باید بگه تو کنار وایسا، هر یک کیلویی رو که فروشنده تعیین بکنه و به من مشتری تحویل بده من باید تسلیم باشم. این گونه نیست بگم من اینو قبول ندارم. در شرکت های متعارف معمولا رضایت همه شرکا در تعیین دخیله، اما در کلی فی المعین نه. ایشون فرموده یک تصویر از شرکت، شرکت به نحو کلی فی المعین. مرحوم سید در عروه کتاب الشرکه، نه در ملحقات، اقسامی برای شرکت ذکر کرده. اینجوری که محمودمه 3 قسم برای شرکت ذکر کرده. یکیش شرکت به نحو کلی فی المعینه. فرموده شرکت اقسامی داره، یک قسم 3 قسم، یک قسم شرکت به نحو کلی فی المعینه. در ملحقات عروه کتاب القضا مرحوم سید باز آمده شرکت به نحو کلی فی المعین را قسمی از شرکت قرار داده در مقابل شرکت بالاشاعه. گفته شرکت، شرکت بالاشاعیه داریم و شرکت به نحو کلی فی المعین. و بعد فرموده تفاوت شرکت اشاعیه و شرکت کلی فی المعین در ولایت بر تعیینه، که در شرکت اشاعیه ولایت بر تعیین منوط به رضایت کل شرکاست، ولی در شرکت کلی فی المعین تعیین و ولایت تعیین به ید مالک در مثل بایعه، در مثل اون جایی که سایی از صبره فروخته، یک کیلو از یک انبان فروخته، ولایت تعیین با بایعه. و فرموده از این قبیل شرکت در باب مستحق خمس و زکات، که مستحق خمس و زکات هم که یکی از احتمالات در باب مستحق و خمس و زکات همینه که شریکن مستحق به نحو کلی فی المعین. یعنی اگر یک گونی 50 کیلوی ما برنج داریم، 10 کیلوی از این 50 کیلو برنج مال مستحق خمسه به نحو کلی فی المعین، و امر تعیینش به ید مالکی است که مکلف به خمسه. و همینطور در باب زکات، مالی که متعلق زکاته، اون مال فقرا به نسبت 1/10 یا 1/20 عشر یا نصف العشر مستحقن، یا کمتر به اختلاف موارد، به نحو کلی فی المعینی که ولایت تعیینش با مالک. و همینطور اوقاف عامه، اینم مثال زده ایشون، فرموده اوقاف عامه از این قبیله که منتها ولایت تعیینش باز با متولیه. این در مثل کلی فی المعین. اما در شرکت اشاعی این گونه نیست. در شرکت اشاعیه ولایت تعیین منوط به رضایت کل شرکاست. در کلی فی المعین حق نداره مشتری بگه منم باید تعیین کننده باشم. فقیر مستحق زکات حق نداره بگه منم باید تعیین کننده باشم، منم باید راضی به تعیین باشم. ولی دو برادری که از پدرشون ارث بردن یک مالی رو، اگر بخواد این مال تقسیم بشه مربوط به رضایت هر دو. این شرکت شرکت اشاع است، اون شرکت شرکت کلیه فی المعین.
ماهیتشون فرق کرده.
بله دیگه، ماهیت شرکت اشاعه با ماهیت شرکت به نحو کلیه فی المعین فرق داره، و به دلیل همین فرقه که در یکی در افراز و قسمت یا تعیین رضایت کل شرکا معتبره و در دیگری نه.
حکمشون فرق داره یا ماهیتشون؟
ماهیتش فرق داره.
اینا حالا همین ممکنه شعاره اینجا این حکم کرده اونجا و یا شرکت یه امر
متفاوتیه، ولذا ببینید از اختلاف آثار اختلاف ماهیت رو متوجه بشید. مثلا از جمله آثار در کلیه فی المعین، یک کیلو از 10 کیلو رو به شما فروخت، این گونی نصفش رو دزد برد، مشتری میاد به شما میگه چی؟ تمام 1 کیلوی من رو تحویل بده. باید نمیتونه بگه نصفش رو به ددر رفت، مشتری میگه اون از جیب تو رفت، من که اونی رو که من مستحق بودم کلیه فی المعین بود. مادامی که به مقدار حق مشتری 1 کیلو دزد نبرده، همه رو باید بایه تحویل مشتری بده. در حالی که گونی مشترک بین اون دو برادر رو اگر دوست به هر مقداری ببره، خسارتش به کی متوجه میشه؟ به هر دو. ولذا میگن خسارت در باب شرکت مثل سود تقسیم میشه. این در شرکت اشاعیه است، نه شرکت کلیه فی المعین. اینا اگر میبینید یک اصطلاحی رو کار برده میشه، صرف اصطلاح نیست، اختلاف در ماهیت و تصویر و حقیقت و هویته، و لذا آثار مختلفی هم برش مترتبه. و ما حالا باز آثار دیگه ای هم اشاره خواهیم کرد، فرق بین این دو نوع شرکت. پس بنابراین یکی از تصویرات شرکت و یکی از وجوه شرکت، شرکت به نحو کلی فی المعین. مرحوم سید قدس سر رو فرموده فرق بین این شرکت و شرکت اشاعه، فقط ایشون اون نقطه رو ذکر کرده در ولایت بر تعیین. بعد فرموده بله، خوب دقت کنید، فرموده بله اگر بایه این مجموع مالی رو که جزئیش رو به یکی فروخ، مثلا این 10 کیلو بود، گفت 1 کیلوش رو به زید فروختم، این رو هر 10 کیلوش رو به 10 نفر فروخ، گفت 1 کیلو رو به زید فروختم، 1 کیلو رو به عمرو فروختم، کیلوی سوم رو به سومی فروختم تا شخص دهم. سید فرموده حالا دیگه ولایت تعیین مربوط میشه به خریدارا، بایه داره باید بره بیشینه تو خونش، دیگه میشه اجنبی. اگر اون مال مشترکی که به نحو کلی فی المعین طرف شریکه، کلش رو معامله بکنه به اشخاص متعدد، این از قبیل شرکت اشاع است که ولایت تعیین مربوط میشه به مشتریا، دیگه بایه حق دخالت نداره. و من اضافه کنم به کلام سیه، ظاهرا برای فقها اینجا اینه که حالا اگر برخی از این مال تلف شد، تالف بر همه توزیع میشه. یعنی اگر نصف این گونی رو دزد برد، اون ما اون مقدار موجود 10 کیلو بود شد 5 کیلو، این 5 کیلو رو بین 10 نفر به هر کدوم 0.5 کیلوش داده میشه. یعنی در حقیقت اون تلف بر همه توزیع میشه.
ماهیت عوض شد با صرف این که چند نفر؟
نه دیگه تلف شده دیگه، بخشش رفته دیگه، الان چکار کنن؟
نه حرف بنده اینه که چند تا کلیه فی المعین کنار هم گذاشتیم، ماهیت شرکت عوض شد. شد اشاعه.
سید حالا من عرض میکنم، حالا کلام سید رو عرض میکنم. سید فرموده از این به بعد باید خلاصه در تقسیم رضایت کل خریداران رعایت بشه و من ضمیمه میکنم که اگر بخشی ازش تلف شد بر همه توزیع باید بشه از نظر فقها. این کلام مرحوم سید قدس سره در ملحقات عروه است. ما نسبت به این کلام و کلام محقق کنی قدس سره که کلی فعل معین رو از اقسام از صور شرکت به حساب آورده و بعدم برش مترتب کرد مرحوم سید اون چه مترتب کرد، به نظر ما این بحث نیاز به تأمل و مراجعه‌ای داره که به نظر ما حرف ناتمامی است. اون چه هم مرحوم محقق کنی فرموده هم مرحوم سید در کتاب الشرکه عرب فرموده، هم ایشان در ملحقات فرموده، هم اون چه ایشان فرموده از این که علا تقدیر بیع تمام اون کالا و اون صبره مثلا به اشخاص متعدد ولایت تعیین منتقل میشه به مشتریها، در این کلام سید هم تأمل و اشکاله که انشاءالله بعدا و فردا متعرض میشیم. والحمدلله رب العالمین.
اینو قبل